بقي الكلام من مسائل الحضانة حكم إزامة الأب بعد موت الأم لا خلاف بين الفقهاء والدعية الإجماع على أنه لو ماتت الأم تنتقل الحضانة إلى الأب من غير خلاف بين الفقهاء، ووجه ذلك واضح لأن الحضانة للأسف للأب، وعند فقد الأم فيما كان لها الحضانة لا ليس أولى من الأب من بين الأقارب. هذا واضح. والحضانة ولايتها إنما تدور بين الأب والأم. قلنا بالأمس فإذا فقد أحدهما السلام عليكم تنتقلوا إلى الآخر. هذا من المسلمات. فأما إذا فقد الأبوان معا فبرع الخلاف في ذلك. فعن جماعة أن الحضانة حينئذ تنتقل إلى أولى الأرحام على ترتيب قاعدة الإرث، فمن أولى بالإرث فهو ولي الحضانة. فقيل يتعين في الأب الأب، يعني الجد في الأب دار الأم. فالوجه فيه أن أبا الأب أو الجد للأب في عرض الأب من حيث الولاية كما في باب النفاق. بل قال بعض الفقهاء بأولوية الجد للأب من الأب في أمر النفاق. وأين تنطبق على قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بعد فقد الأب والأم، كأن الجد يدخل في هذه الآية، ولكن في الاستدلال بهذه الآية ربما يشكل بأنه يتصور أولى من الجد من بين الأقارب بالإرث، وهذا بعيد لأن المفروض أن الولد الذي يحتاج إلى حضانة للحضانة ليس له ولد حتى يكون أقرب من الأقرب الجد. فلا محالة يتعين في الجد للأب. ثم يروى الكلام في أنه متى يكون عمل الحضانة. لا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء أيضا أن عمل الحضانة إنما يكون بلوغ البلد، فإذا بلغ تنتهي الحضانة، فلا ولاية لأحد من الأب والأم على الولد إذا بلغ بلا فرق بين أنثى وذكر. ثم يقع الكلام في مسألة مهمة المبتلى بها، وهي ولاية الوالدين على تعذير الولد وتعذيبه. هذه المسألة مسألة مهمة وعمدة محاور البحث في هذه المسألة. أولا أصل مشروعية التهديد بالدرج أو الحبس للوالدين للوالد خصوصا. فأنه هل يجب للوالد أن يضرب ولده السبية أو السبيل في مقام التعذيب، وهل يجوز له أن يحبسه في مقام التعزير والتعذيب، وهل يجوز أساسا الذات والحث وما يشابه ذلك من أساليب التعذيب أم لا؟ وثانيا يضع الكلام في الضمان العارض لسبب الضرب، فإذا ضربه الأب فحدث به أيضا من نقص قطب أو جرح أو احمرار جلد أو كسر عظم ونحو ذلك، هل يضمن الأب أم لا؟ هذا مسألة مهمة. ثم يقع الكلام في العقوبة المترتبة على جناية الوالدة بسبب الضرب، فلو كان الأب في مقام التعذيب فاتفق جناية على الولد من عيب مثلا الذهاب البصر أو قطع عضو أو قتل أحيانا، فهل تثبت عقوبة في الشارع للوالدين الوالد أو الوالدة بسبب ذلك أم لا؟ وأيضا يقع الكلام في تعيين مقدار ما يعدل به، يعني تعيين تعداد الأصوات، أصوات الضرب، تعداد الضربات كم هو؟ كل ذلك محل خلاف بين الفقهاء إلا مسألة الأولى، إلا الحكم الأول وهو ولاية الوالد على أصل بعد، وإلا صار المسائل التي أشرت إليه ها يكون محل اختلاف بين الفقهاء. تفسير إن در إن مسألة كمحبودين خب مفصل بحث شد وخزاش بين كي ولاية عرب بر هزانت مطلق هست بلا فرق بین ذکر و خنثا الا فی ایام الابتداء، که فقط در ایام ابتداء ولایت هزانت با اون هست، اما بعد ایام ابتداء تا 7 سال فقط اون ولایت بر خنثا دارد، و بعد از 7 سال در داخل این 7 سال هم که بعد فتام و بعد رضا تا اون 7 سال که 5 سال بعد رضا باشد ولایت برخنسا مال مادر هست، ولایت دکر با پدر هست، و بقیه که کلن ولایت با پدر هست. پس نتیجه این شده بود که بعد از دوران فتام مطلقا در دکر ولایت با اب هست، اما در انسا 5 سال بعد از ختام مال اون و بقیهش باز مال کیست و پدر هست. این آنچه که قبلا به این نتیجه رسیدیم، و همچنین اگر چنانچه پدر فوت کند بیان شد که اینجا ولایت با اون هست، نصوصی که جمع کردیم که بیان کردیم و مفصل این قول رو که به اصطلاح ولایت مادر بعد از فوت پدر مقیاس به تزوج، این رو رد کردیم، گفتیم نه هر با فقه هاییست که گفتن بعد از فوت پدر مطلقا هزانت با مادر هست، حتی الان تزوج بجرد ولی اینکه ازدواج بکنه. مقتضای جمع به این نصوص این بود که از کردیم خدمت شما. اما کلام دارید است که اگر چنانچه مادر بود کند چی؟ مثلا هم 7 سالی که هزانت به عهده مادر هست فوت کرده، خب طبعا و قطعا اینجا هزانت به پدر منتقل میشد، همون وجهی که یه روز وجهی که صاحب جواهر اقامه کرده بود به این که ليس بين الأقارب أحق من الوالدين بهزانة البلد شكليس نستن وفتوان موضع اتفاقه که هیچ کس از والدین احق به هزانت نیست. خب وقتی که یکی از این دو گفت کنند نوبت به کیا دیگری میزد. وقتی که پدر گفت کرد نوبت به اون میرسد به طریق اولا اگر مادر گفت کنند این هزانت به کی میرسد آقا به پدر میشه. و این رو صاحب جواهر البته هم ادعای اجماع کرده، صاحب ریاض ادعای اجماع کردن و اما این مقدر هم فی نفسه هم نشه به قاعده و آن چه کتابه ها از نصوص خوندی روشن هست. ایشون دارد که در جواهر در صفحه 293 از 31-31 دارد که کما انها لو ماتت هیه فی زمن حضانته ها کامل ابو احق بهما من وسیلی ها از وسیلی و مادر. خب مادر میمیره وسیلی داره دیگه، هر کسی وسیلی داره، پدر بر وسیلی مادر مقدم هست بلا شک. بله چون این وادی ذل ولایه بالاصاله هست از جانب شارع، اون ولایتش از مادر بخواد منتقل بشه که اون ولایت بالاصاله مقدم هست. بلا خلاف اجل اون فی شیء من ذلک. بله کانن ابو احق به ما من وسیه ها از وسیه مادر و من علی ها از پدر مادر و از مادر مادر اما فضلا عن باقی اقارب ها بلا خلاف اجد و فیشه من داله و ظاهر هم الاجماع علی علی. این مطلب از این جهت. اما اگر پدر و مادر هر دو بود کنند در اینجا البته قد کردن ادهی قائلن که تقوی آیه اولوال ارحام بعد هم اولاد و بعضه اطلاق دارد دیگه. در مطلق مواردی که نوبت به ارث و ولایت و قضا و قضا میرسد من جمله مسئله صلات بر میت هم همین آیه رو استدلال کردن که اولا به میراث میت اولاست در ولایت بر صلات بر میت و تجهیز کردن. در باب هزانت هم همین رو استدلال کردن که ما اسفقا صاحب حدائق هم نقل کرده و تقریبا خیلی هم اون رو خواست ترجیح بدهد. ولی اونی که مقتضای تحقیق کما اینکه صاحب جواهر اختیار کرده و خود صاحب حدائق هم بعد از اینکه اون قول رو پرواز داده آخرش هم گفته نه همون عب مقدمه عب عب حق و کسان نیست که گفتن که عب عب یعنی بعد فقدان عبلین پدر پدر جد پدری باشد اون مقدمه. سرش این است که در بعض از مقامات مثل مسئله نکاح ازدواج اصلا پدر پدر یعنی جد پدری در عرض پدر ولایت دارد. بلکه حتی جد پدری بعضی فقها گفتن اگر ادا تشاح وقت تشاح بین الاب و جد یا قدم جد در مسئله نکاح توجه فرمودی. بذار این جا هم مثل اونجا میشد که گفته ولایت با پدر هست، پدر پدر هست و وقتی که خود عرض مقدم بود از مادر اون وقت این عب خود کرد و پدر پدر وقتی که در بعض از مقامات و خود پدر مقدم بود با توجه به این که ما میدونیم در شهر پدر ولایت دارد بر فرزند، خب این جا که پدر خود کرد پدر او این ولایت بهش منتقل بشه. به این اقارب دیگه کسی اولاد پدر این پدر فرض نمیشد کرد که اون به خاطر که مقدم باشه در این مسئله ولایت. لذا ایشون اینجور دارد در بله در حدائق این رو آورده که قد اختلف اصحاب فی حکم الحضانه مع فرد الابوین اختلاف زائلا اختلاف زیاد کردن لعدم نصوص الوارد فی هذا المقام نصوص نصی وارد نشد غیر روایت ابن شیخ طوسی به اعمالیه الوارده فی بله بله فی اعمالیه الوارده فی عن ابن حمزه او ابن حمزه. خب این روایت رو دیگه نصاب جواهر کرده نصاب حدائق کرده که انن روایت رو اصلا اعتنا نکردن اصلا تعرض هم نکردن و اون روایت هم در خود حدائق هم الان که گفته ذکر نکرده اینجا. بعد اکثر فی ها به این مسئله على تعدد الهد إلى بعض الحضارات و ترتیب هم على ترتیب الاد. میگه اکثر بقا کنده همون قضیه اولو لرهان بعضی هم اولا به بعضی هم که تازه ارز کرده بودن اون رو گفته محکم کردن که من هوا اولا به میراث ولد فا هوا اولا به خزانتهی انده فضل عدده این اینطور اتفاق فرمودی؟
چرا در دختر تا قبل از 7 سال پدر مادر که از دنیا رفته
به اون هم
در دخترش
مادر این بچه بود ولایت داشته بگیره، چون که اون پدر دختر میخواد که ولایت رو از ناحیه دخترش بگیره بریم، ولی خود پدر ولد شاعر مقدس به اصاله اون رو ولی قرار داده، همیشه ولی به اصاله مقدم از علی ولی به عرض ولی به واسطه هست
پدر
که تو
این
اصاله که ولی نه باشه در هر حال به قول فقها که دیروز هم گفتیم عبارت صافی عبارت خوندیم، هیچ کس در بین عوارض اولا از خود پدر و مادر ولد یا آقا نیستن، این مورد اتفاق هست، نسل همینجوره، نسل وقتی که در درجه اول دوران میکند بین پدر و مادر که اگر او مرد پدر، اگر پدر مرد مادر، توجه فرمودید، و بین فقها هم اجماعی هست، اتفاقی هست، هیچ کس غیر از این نگفته که هیچ کسی بین عوارض از خود پدر و مادر این ولد اولا باشه به نظام. آه اگر مردن حرف دیگه نیست، اگر مردن اون وقت اینجا چون گفتن که اصل ولایت به اصاله، این استدلال تا جواهر هست مال پدر در موارد، یعنی در طول حیات هما و هم، یعنی حیات هم پدر هم مادر، اونجایی که به مادر میرسه میگه شارع در حقیقت ولایت را از پدر به مادر منتقل کرده. ادعا همین است که ما در شرط داریم که پدر در ولایت فرزندان ولی است که ولایت دارد که مادر ندارد در موارد مختلف، توجه کنید مثلا در مسئله نکاح، توجه
کنید
نداره، در مقامات مختلف هست، در مقامات مختلف مثلا فرض کنید که در ولایت بر زن تعدیب، اونم مسئله تربیت دیگه، حضانت بر والد هست، بر مادر نیست، در روایات مقامات مختلفی که مادر حالا در بحث تعدیب و تعدیب هم میاییم اونا روشن میشه، اون نصوص در مقامات مختلف پدر رو والی کرده، ولایت داده، از اینجا دیگه بین فقها اتفاق شده قطعی که ولایت به اصاله نسبت به فرزند مال کی است؟ آقا پدر هست، اصل اینه، مگر این که نسل خاصی در موردی خاصی بیاد ولایت رو به مادر بدن، اصل این است که ولایت مالی کی است؟ پدر. چرا اصل اینه؟ اصل از کجا گرفتیم؟ از نصوص مختلف در مقامات مختلف ولایت رو به پدر بدن. بله هر قدم بذار شما که ادامه داره ایشون، پس ادهی گفتن که بر اساس عوارض است اولو الارحام بعد هم اولا به بعد این کتاب دید و پدر و مادر هم اصلا عوارض حساب، یعنی در به نسبت به عوارض پدر تا مادر باز اگر اینجور باشد پدر پدر و پدر مادر چی میشه؟ آقا مقدم دیگه بعد روشنه، ولی این دست از فقها اصلا جد رو ملاق قرار ندارد، گفتن که طبق قاعده ارث اولو الارحام بعد هم اولا به بعد فی کتاب الله فان الاولویه تشمل الارث و الحضانه و غیرهما، این اولو الارحام بعد هم اولا به بعد فی کتاب الله همونجور که در ارث هست در غیر ارث هم هست و حضانت هم هست اولا به بعد، این اطلاق دارد دیگه، النبی ها اولا به المؤمنین من انفسه، اون اولا ولایت نبی رو اثبات بکنند بر مؤمنین، درسته؟ در اینجا هم اولو الارحام بعد هم اولا به بعده، یعنی ولایت به نظر مطلق اطلاق این آیه شریفه علاوه بر این که مورد ارث رو شامل میشه مطلق ولایت رو چی میشه؟ آقا شامل میشه، این فقها های اکثر فقهاست رو حدایت میگرد که به این آیه استدلال کردن این در فرد الابوین که ولایت به کی میرسه؟ به من هم اولا به میراث میت میرسه. بله بله دارد که فَإِنَّ الْأَوْلَدِيَّةِ تَشْمُلُ اِرْتَ وَبِهِذَانَ وَغَيْرَهُمَ،
ولأن البلد يفتغل إلى التربية والحضانة فلا بد من أن يكون له من يقوم بذلك. أصل ولايات وحضانات كيف باید توشه چون باید نیاز به تربیت داره و قریبه اولا من البعید. وقتی که یک قد از میان اقارب یکی اقرب باشد یکی بعید باشد خب اقرب طبعا چی است؟ اولا از اقرب کن اقرب و علا حالا ما فقد الابعید یندر فی الموجود من الاقارب. وقتی که پدر مادر رفتن باید نگاه بشد در میان اقارب کی اقرب هست و یقدر لو کان غارفن، یعنی تقدیم و اندازه گیری و ملاحظه بر اساس ارث که اگر وارث بود مثلا ارث بود کی اولاد ارث بود هم اولاد حضانت میشه و یقدر لو کان غارفن و یحکم له به حق حضانه ثم این تحضر اختصه. اگر یک قریب داشت از اقرب ماقی مونده بود بعد از پدر مادر خب البته متعین در همون هست و این تعدده. حالا این عوارض چند بودن؟ مثلا در رتبه اولا ارسان بودن باقی موندن این بقره بین هما چون القرآن به کل امر مشکل ما من قوم فقد الامر هم الالله تقارعو الا اخرج الله سهما محق و این تعدده بقره بین هما لما فی اشتراک من الادرار بالبرار لو کان فی معالات الالله فسدتا. اگر وقتی که مدیر دو تا شد در یک اداره طبعا اینجا فساد ایجاد میشه. اینم دو تا سه تا مدیر در وزارت این بچه بیچاره بذاریم بالاخره این بچه بینشون بکش بکش این دو تا سه تا مدیر ضرر به این بچه وارد میشه. لذا یکی باید تعیین بشه اونا با قرعه که به خود امر مشکل بعده حالا هم ما داریم می خونیم هر ایشون رو میخوام بگیم که ایشون چطوری تقریب کرد در فقها رو صاحب هدایه اتفاق فرمودید بله و خالق المصالح و هذا القول المعتمد در مصالح گفت که همین اولو الارحام بعضی هم اولو بعضی این معتمد هست و زیر انه ما فضل الابوین تکون الحضانه لعبی الاب مقدمن علا غیره من الاقوت و الاجداد و این شارکو به ارد ولی اینکه در طبقه او هستن در ارد ولی اب اب یعنی جدید اب مقدم هست و آقا هو الذی قطع به المحقق محقق انصاب شرایط ولی علامه فی غیر مختلف بله و جماعت من هم الشیخ فی موضع من المفسود به ابن ادریس کما سیاتی الاخر بقیر انهم اعفاق العربی ینقل انه بلال اجداد فقط اجداد میرسه که اونها هستن که اولا هستن حالا الاجداد الاقرب بگه این خاطر کلامه ولی اونی که مقتضای تحقیده همونی که اول عرض کردن این است که به ابعد میرسه. چرا؟ برای که ما میدانیم در مسائل حامی مهمی شارع گرد در کنار اقرار داده و حتی حضرت هشام گفته که به اصطلاح جدید الاقرب پدر پدر باشد مقدم بر خود پدر توجه فرمودید و از طرف دیگه الولدو و مالهو یا مالهو به ابیه اون سلطهی که خدای تعالی بر پدر نسبت به فرزند قرار داده نسبت به این جد و این پدری که خود کرده چی آقا هست دیگه. فلذا علاوه بر این که از جهت اولو الارحام هم خب کسی دیگه با اقرب از پدر نوعا نیست برای که در هم طبقه هست با هم شارکوه به ارث داره من الاخوه و فلان اخوان ولیکن باز پدر اصطلاح اقرب هست. شما اگر ملاحظه بفرمایید در دید ارتکاز متشرعه ارتکاز متشرعه همینجوره که مثلا بین برادر و خواهر یا بین پدر که پدر گود کنند عرف او رو بزرگی این فرزند میدونن عرف متشرعه رو میگیم ارتکاز متشرعه این طوره اینا هم همون معیده اینا توجه فرمودید و لذا این مطلب به صاحب جواهر به همین دلیل که کردیم اختیار کرده دارد فا این خوبه در عبوان در جواهر را فرحب این مطلب جواهر هست فرحضانتون در عبل عبل اما عبل همین رو اختیار کرده این جد دل عبل و فاقا در محکیه ان ابن ادریس الفاضل این علامه هندی چرا؟ لأن اصل الحضانه للأب اصل اون ولی بود که من در ضمن کلام به اشاره کرده بودم که اصل نظام للعبد به خاطر اینکه اصل ولایت با پدر هست نسبت به فرزند، لأن له الولد، ولد مال پدر هست، انتقلت عنه الى الام، اگر در مواردی هم مثل 7 سال دوران رضا به مادر منتقل میشه پدر در واقع ولایت به مادر منتقل میشه مع وجده ها در صورتی که مادر باشد به نسل و اجماع. یعنی دلیل باید داشته باشیم که دلیلش نسل است و اجماع، انتقال این انتقال و اداره نسل و اجماعی نباشه اصلا همون پدر هست. فاذا انتفى انتقلت انهزامه الى اب الاب، لانه اب و مشارك بالاب، مشارك اب هست، جد اب یعنی پدر پدر، فی کون الولد له و له الولایه علیه فی المال و غیره، در مال و غیرش غیرش همون نکاح دیگه، در واقع نکاح. حتی گفتن که اگر تشاح واقع بشه بینه پدر بزرگ و بین پدر، قول پدر بزرگ مقدم بشه. تا این اندازه توجه فرمودید؟
بله. ابه اب و جد اب هر دو زنده بودن،
هر دو که زنده هم باشن، اگر پدر بزرگ کسی رو برای زن اختیار کرده برای پسر یا شوهر اختیار کرده برای دختر، پدر هم نداره که جلو نقد کنه.
هم جد است.
این دیگه مثل این که پدر چطور در نزالت مقدم بر خود پدرش بوده طبق قاعده، این اب نزدیکتر مقدم هست با توجه به این که شما مستنظر هستید جد اب، جد اعلی تا این او که سنش کمتر هست قدرت بر نزالت هم چی داره آقا؟ بله بیشتر داره عادتا. این علاوه بر این که همون که از کردیم دیگه، چطور خود جد پدری رو خود پدر بودن اب مقدم بود علاوه قاعده، باید این که نزدیکتر است این فرزند که اب اب باشد از اب 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 باید چی باشه آقا؟ مقدم باشه.
این کارا نه
این مقدم می‌کنه
که
اب
مقدم
بودن، چون در مورد مقدم. خب نه دیگه، الان در خود مسئله حضانت اگر اب باشد اب اب باشد نص و اجماع به ما چی میگه؟
اب.
خب کذاله بین اون اب اب و اب اب توجه فرمودی؟ بله بله. اینجا حکمش این است که آنچه که مادر تشخیص میدهد گفته او مقدم، جد مقدم نیست، مگر اینکه جد اثبات بکند این مالی که مادر دارد مصرف میکند به مصلحت این یتیم نیست، باید اثبات بکنه. اگر اثبات بکند حاکم به نفع جد باید حکم بکند، و الا مادامی که اثبات نکند که این تصرف مادر در این مال برای حضانت بر خلاف مصلحت این فرزند هست، هم با کی است؟
مادر.
چرا؟ چون من له الولای علی الحضانه فله ما یتوقف علیه الحضانه، اونی که حضانت ولایت و حضانت بوده اوست، تشخیص او ملاک هست در این که چه چیزی لازم این حضانت هست، باید او تشخیص بده چاره ولایت و حضانت بوده کی بوداشته؟ مادر بوداشته، او باید تشخیص بده که چقدر نیاز دارد ندارد. اگر جد مدعیست به این که او تصرفش بیش از حد نیازی حضانت و به ضرر این ولد هست، او باید کار کن آقا اثبات بکنید طبق قاعده هست دیگه. بله. خب اون دیگه صلاحیت نداشته باشه اصلا پدر اگه صلاحیت نداشته باشه میفته. خب عرض میکنم دیگه خدمت شما حالا این مسئله در این جهت. اما اگر چون که حالا همه اینها حتی عرب هم به صلاحیت صلاحیت نداشت جایی که نبود، فا این عدل ای العبد العب قیل کانت الحضانه للعباره و ترتبو ترتب الاب ندرن الى اولویت الارهام فی الآیه که همون آیه که بود دیگه با همون اصل اولی که اولو الارهام و عبون اولا و بعضه به اون رجوع میکنیم قیل این و فیه ترتب بزن این هم صاحب جواهر و فیه ترتب بزن او من کن چرا الی المتجه بین ایدن کن الحضانه للوسیل الاب یعنی اگر چنانچه این عبر عبر شما اینجا مقدم کردی اگر چنانچه اون پدر وصی داشت، پدر که فوت کرد، اینجا دیگه بعد از فوت ابعب نوبت به کی میرسه؟ وصی خود اب اصلی که فوت کرده بود. خب ما در تقدیم اب بر وصی اب دلیل داشتیم، این در تقدیم جد للاب بر وصی للاب، در تقدیم الجد للاب للوصی الاب علی وصی الاب اونجا دلیل داشتیم. وقتی گفت اون که فوت کرد، خب طبعا نوبت به کی میرسه؟ این وصی میرسه. شو میفرمان ثم للوصی للجد، بعدا وصی اب هم که فوت کرد اون وقت نوبت وصی جد میرسه، چون اینا بالاصابه بودن دیگه، وصی اینها نامبرا بودن به کونه ما نامبرین عنه ما و قائمین مقام ما. و منها یکی از این اقوال دیگه اینه هدانت و طب و تربیت رو معذرت میخواد. و منها هدانت و طب و تربیت رو و سعی فی مسالهی و مقاصدهی، یعنی این که یکی از شؤون این ولایت فلاب وصی للعب و وصی جد یا خود عب و عب، اینا از شؤون این ولایتی که داشتن خود هدانته. در هر حال این قولیست که اولاد ارحام قهدار میشن. و بدون شک در اینجا اگر جد جد باشد اون هم یکی از اونهاست، توجه فرمودید اخوه و اخوات باشن اونها هم هستن. خب اینجا فوقش اگر نتوانستیم به این آیه اولاد ارحام استدلال بکنیم قرعه کشیده میشد. طبق آیه اولاد ارحام اگر یکی از اینا فقط بود متعین بود به قول صاحب هدایت کرد که درستی زده، همون متعین میشه اگر یک نفر بعد از باقی مون. اگر خودشون متعدد بودن دیگه القرآن تو کل امر چی آقا مشکل، برای اینکه دیگه اولو الارحام نمیتونه مرجع ما باشد، فرض اینکه همه اینا در یک بستن دیگه وقت نوبت به چی میشه آقا قرآن میکشه. و قرآن هم یکی از مواردش همین تکفله، تکفل. اگه گفتی چرا دلیلش چی هست، یکی از مهمترین موارد قرآن نفس تکفله، تکفل صغیر. دلیلش رو خاطرتون هست؟ آفرین بحثن تو آیه شریفه و یلغون اقلامهم ایهم یکلو مریمه، وقتی که قلمها رو به حکم قرعه مینداختن که این قرعه در اومد، هر کس که قرعه به نامش در اومد همون کفیل چی باشه آقا؟ حضرت مریم باشد که قرعه به نام زکریا در اومده بود. این تا این اندازه. اون وقت یک مسئله که باقی مونده که خیلی مهمه اون این است که این هزاره کفی ادامه دارد تا که پدر ولایت بر هزانت دارد. خب گفتن که لا خلاف بین الفقها ها بل ادعیه الاجماع بر این که این ولایت بر هزانت منتهی میشه تا زمان بلوغ میگه. عبارت جواهر رو ملاحظه بفرمایید، لا خلاف فی انه اذا بلغ الولد رشیدن و این آنست و من هم رشدن حتی اولیهم امواله. همون آیه شریفه کافیه، وقتی که رشد رو احراز کردید از فرزندان اموالشون رو از خودشون بدید. خود همین آیه میتونه دارد داشته که حق ادارت رو بوده نده. بله یکی از مظاهر ادارت همین دیگه.
آیا رشد هر دو باشن یا یکی؟
بله.
آیا بلوغ در رشد؟
خب اون یه بحث مفصلی در اونجا که اگر رشد قبل از بلوغ هم بود کافی هست یا خیر. گفتن که این آن است و من هم رشدن نهاش اینه که وقتی که در اولا بلوغ شرط این یک و ثانیا بلوغ از رشد مجرد دست انبار و سقوط هزانت هست و الا اگر بلوغ از رشد نباشد نه. این آن است و من هم رشدن این رو بخواست بگه آقا دقت کنید چی رو بخواست بگه؟ یعنی در شروع بلوغ که شد این رو تمرین بکنید، مال به دستش بدید، کارهایی به دستش بدید، ببینید که این رشید هست یا خیر. اون تا اینکه احراز بکنید به مجرد آن بلوغ رشدش هم حاصل چی آقا؟ هست. این فعین آن است من هم رشدن یعنی این در بلوغ. بله این یعنی بله. خب این هم از این جهت لذا مسئله هجده که در تحریر دارد تنسه هدانت و بلوغ البلد رشیدن و اذا بلغ رشیدن لیس لا احد حق الهدانه علی حق الابوین و لو مالک به نفسی ذکرن کنه و اون تا روشنه. مسئله بعدی که من فقط طرح مسئله رو بکنم که خیلی بسیار اهمیت دارد امروز، خب همیشه مبتلا به از این مسئله برای همه، و اون این است که پدر و مادر چه اندازه حق دارن اصلا اصل تعجیب و ضرب فرزند زدن رو و یا هر نوع عقوبتی، هر نوع عقوبتی، حالا حبس باشه، زدن باشه، آیا پدر و مادر این ولایت دارن از جانب شارع که در مقام تعلیق بزنن فرزند رو یا حبسش کنن یا انواع عقوبت ها رو بکنن، جایز است برای اینها یا خیر؟ نکته دومی است که حالا فرض این که با بلا گذاشتیم برای اصل جواب، حالا اگر چنانچه زدن اتفاقی جنایتی که مثلا او مثلا پاره شد بدنش، زخم شد، خون اومد، یا اینکه یک استخوان شکست، یا اینکه عضوش قطع شد، یا اینکه اصلا اتفاق قتل افتاد، آیا این ضامن هست؟ ضامن دیه هست؟ دیه به اصطلاح در اعضا یا دیه قد؟ و ثالثا اینکه آیا عقوبتی هم داره که اگر چنانچه فرد جنایتی اتفاق افتاد خود این پدر علاوه بر مسئله زمان مالی والدین عقوبتی هم شاره در نظر گرفته برای این یا خیر؟ اینا فروعی است که باید بحث بشن. اما اون مسئله اول اصل ولایت بر تعدید در نصوص دو قسمه. ببینید تعدید طارتا مغز زرمی بر عقوبه هست، با زدن، با ایدام هست، با حبس فلان هست. اخرنا ممکنه که اصلا بدون هیچ گونه زدن باشه. بعضی ها مدعی هستن میگن و شاید هم همینطور باشه، موفق هم باشن، که میگن ما فرزندان کوچیک خودمون رو بدون ذره زدن با نفس همین اقبال و ادبار، گاهی با عقل، گاهی با خوشرویی، گاهی با محبت، گاهی با قهر، به این کیفیت ادب میکنیم. اصلا نیازی به زدن چی آقا نداریم، هیچ اتفاق نمیفته. خب اگر چنین کسانی موفق بودن که اغلب اینها موفق نیستند و خلاف واقع هست، بچه آخرش نونو رو روسو بی تربیت بار میاد، که اگر چنانچه موفق بودن، خب این جای شک در جواز چی آقا نیست، چون کار حسنیه. بلکه آقا تعذیب یک انسان بدون هیچ ضرری بهش وارد بکنه، عقل این رو چی میدونه آقا؟ کار چی میدونه آقا؟ حسن میدونه بدون شک. اوغلای عالم این رو تحسین میکنن، اینا از محسنات اوغلایی هست و عقل این رو حسن میدونه، طبعا شعر این رو حسن میدونه. پس این اصلا جای خلاف بحث در اصل جواز مشروعیتش چی آقا نیست، مضافا به عموماتی که در مسئله اومده که فرزندانتون ادب بکنید، ادب و اولاد کن و احسن و آداب ها بده آخر. این عجیب. اما مسئله اینجاست که اگر این ادب و تعدیق متفقیم به ضرب شد، به عقوبت شد، این اصلش از جایز هست، اصل زدن یافته و ادا فردی که جایز بود، این چقدر حدش چقدر چند تا تازیان جایز هست بزنن؟ آیا مثل حاکم هست؟ که یا از دل موقع ما یه راه منطاقت بدنهی ولی مسئله که او رو تعذیر بکند، چون اسم تعذیر در اومده دیگه اینجا دیگه، آیا مثل حاکمه که ولایت داشته باشد هم نظر که مسئله بدن میدوند که مثلا تربیت این فرزند متبرده به این است که اینه مثلا فرزا چهر ضربه بزنه اینطوری، آیا اینجوره که حاکم آخه چنین ولایتی دارد در باب تعذیر؟ تعذیر حد مشخصی ندارد، مگر اینکه باید از ادوانه ادنای حدود تجاوز چی آقا نکنن، اکثر تعذیر ادنا الحدود، این درسته، اما تا ادنا الحدود دیگه اختیار به دست کی است آقا؟ به دست خود حاکمه. آیا که این اختیاری پدر دارد یا خیر؟ در این حالی که تعذیر هست اما شارع براش چی آقا حد تعیین کرده. من فقط یک صحیحه رو میخونم بعد نصوص باشه بعد. یکی از اونها صحیحه ریاض ابن ابراهیم هست که این صحیحه این طوره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام عدب الیتیم بما تو عدب منه بلدک، یتیم رو ادب کن به اون گونه ای که فرزند خود رو ادب میکنی، و ضربه مما تضربه منه بلدک، او رو بزن در مقام تعدید به همون گونه که ولد خود رو میزنه. این صحیحه که سندش هم صحیح هست اولا دلالت صریح کرد بر جواز ضرب ولد تعدید. خطاب هم چون در این گونه موارد به پدر هست به مادر نیست، توجه فرمودید این فرد متعقل این روایت پدر به شامل میشه. این اولا دلالت کرد بر جواز زن، هیچ جای شک نیست، صریح دیگه، یعنی مسلم گرفته که تو فرزند خود رو میزنی. بعد گفت که یتیم رو میخوام بزنی به همون مردی که فرزند رو میزنی، یعنی مطلوبا هم گرفته. این یک دلالت. پس اصل همین مگه هیچ دلیلی نداشته، هم یک صریح نیست اما کافی. حالا نصوص دیگر هست، این یک مضمون. مضمون دومی صحیح چی هست؟ اطلاق این زن و به عهده ولی گذاشتن که در مقام تعدیب ما یقتدیه تعدیب، آنچه را که تعدیب اقتضا میکنه به ما یکون به شهر تعدیب، که اون غرض از تعدیب متوقف بر اون هست از نظر ولی، و همون مقدار که نورشی آقا بزنه ما باشیم و اطلاق این صحیحه این است که تشخیص تعداد با کی از آقا؟ با ولیه. حالا ببینیم نصوص دیگر این رو تأیید میکنند یا خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.